بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما ولي سنة الألوين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به مقتضای اصل عملی بنابر معنای چهارم که دیگه بحث تبولی توسلی یواشواش ختم میشه. در بحث مقتضای اصل عملی دو تا مسئله داریم. یک مسئله این که آیا استصحاب اینجا جاری میشه یا نه، این مسئله اولمونه. مسئله دوممونم آیا اینجا مجرای اشتغاله یا مجرای براعته. اگر استصحاب جاری نشه باید بریم سراغ اشتغال یا براعت، ببینیم مجرای کدومشون. اما خود مسئله استصحاب، در مسئله استصحاب مرحوم محقق اصفهانی یک بیانی برای عدم جریان استصحاب دارن، یک بیان دیگه هم هست از بعضی از اساتین عصر که این بزرگوارها هم قائلن به عدم جریان استصحاب، هم یک بیان دیگه غیر بیانی که محقق اصفهانی فرمودن. فرمایش محقق اصفهانی اینه، این خیلی تعبیرات باید دقیق باشه انسان توش، مرحوم محقق اصفهانی فرمودن استصحاب بقاء وجوب علا فرض امکان اصله. این علا فرض امکان اصله یعنی مرحوم اصفهانی اصل استصحاب رو هم قبول ندارن، علا فرض امکان اصله میفرمان. خیلی نکته داره. ببینید استصحاب بقاء وجوب بشه، و من خدمتتون عرض کنم چی میشه، یعنی چی استصحاب بقاء وجوب، معناش چیه استثار بقای وجود در مسئله واجب تبولی و توسلی، شما بفرمایید. یعنی این که ما شک کردیم این واجب تبولی و توسلیه، فرض کنید رفتیم این واجب رو امتثال کردیم بدون قصد قربت. اگه با قصد قربت امتثال کنید که دیگه قطعا فراغ ذمه پیدا میشه. یعنی مثل این که مثلا میگم یه وقت من شک میکنم که این عمل قصد قربت میخواد یا نه، مثلا غسل میت که عرض میکردم، خب حالا این احتیاطاً با قصد قربت انجام میده دیگه، چه تعبدی باشه چه توسلی، سلام علیکم، تکلیفشو ادا کرد، سلام علیکم. اگر این کارو بکنه با قصد قربت انجام بده که دیگه تکلیفشو قطعا ادا کرده. این عمل کلام در این جایی که این جناب آقای مرد شور بیاد بدن رو که میشوره قصد قربت نکنه، وقتی قصد قربت نکرد تکلیف رو دوباره ما داریم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. یعنی معنای استصحاب تکلیف چیه؟ تکلیف از گردن شما ساقط نشده، این غسلی که کردی فایده نداشت، دوباره باید بری از اول سه تا آب رو تهیه بکنی، کافور و سدرت هم بخری، خلاصه قاطی آب رو بکنی، دوباره غسل انجام بدی، تکلیف ساقط نشده، وجوب ساقط نشده. اگر ما استصحاب وجوب بکنیم، نتیجه استصحاب وجوب اینه که واجب بشه تعبدی یا توسلی؟ تعبدی، درسته؟ استصحاب وجوب تکلیف رو چی میکنه؟ تعبدی یا توسلی؟ تعبدی میشه دیگه. حالا مرحوم اصفهانی میخواد اگر به این استصحاب وجوب اشکال کردیم، این کنهو بچی که برای درست کردن تعبدی بود به هم خورده، بعد بریم ببینیم اشتغالی میشیم یا براعتی. مرحوم محقق اصفهانی فهمن این استصحاب بقاء وجوب تکلیف نسبت به این که ثابت بکنه که قصد امتثال یا قصد قربت تو متعلق این حکم اخذ شده اصلا مثبت، یعنی استصحاب شما بقاء وجوب استصحاب کنید، میتونید ثابت کنید که تو متعلق وجوب قصد قربت اخذ شده، اون از لوازم عقلیش، استصحاب لوازم عقلیش رو ثابت نمی کنه، سمنه می کنه استصحاب لوازم عقلیش رو ثابت نمی کنه، درسته؟ پس ببینید ما الان تو مقام اصل عملی میخواییم استصحاب رو جاری کنیم. استصحاب رو که جاری کردیم یعنی تکلیف رو شما بدون قصد قربت انجام دادید، میخوام ببینیم ساقط شد یا نشد. استصحاب میگه اون تکلیف هنوز هست، وجوب هنوز هست، استصحاب میگه هنوز وجوب باقیه. حالا که استصحاب میگه وجوب باقیه، خب آیا میتونیم از این استصحاب ثابت بکنیم که پس بنابراین این واجب واجب تعبدیه؟ نه، شما فقط میتونید بگید وجوب باقیه، نمیتونید بگید این واجب تعبدیه. تعبدی بودن ثابت نمیکنه. چرا؟ چون استصحاب وجوب نسبت به این که بگه قصد غربت تو متعلق این واجب عقص شده اصل مسنده. پس این استصحاب یه اصلیه که فقط به شما، یعنی معالا نتیجهش میشه واجبه، مثل این که واجب تعبدی باشه شما باید عمل کنید، اما واجب تعبدی بودن استصحاب ثابت نمیکنه اصل مسنده، نمیتونه ثابت کنه که در متعلقش قصد غربت عقص شده. این حرف اول مرحوم اسماعیل. حرف دومش چرا جواب داره وجوب گردن؟ نه، نمیگیم توسلیه یا تعبدیه، اما میگیم چاره نده وجوب گردن ما هست. هنوز وجوب گردن است، دوباره بعد انتصار کنه آدم خودش دیگه، بعد چیکار کنه؟ فکر کنه میگه من دوباره رفتم بدون قصد غربت انجام دادم، دوباره وجوب از گردن من ساقط نمیشه، چون دوباره اینو میان استثناء وجوب میکنه. چی کار بکنم که دیگه استصحاب وجوب نکنن، این تکلیف از گردن من ساقط بشه؟ فقط تو غربت انجام بدم، ولی هر چی شما انجام بدید تکلیف از گردن تو ساقط نمیشه، استصحاب وجوب میاد. اصل عملی استصحاب وجوبه. مرحوم اصفهانی فهمن این استصحاب تعبدی بودن رو ثابت نمیکنه. این حرف اول. حرف دوم، اگر غرض از استصحاب شما اینه که میخواید تعبد پیدا کنید به دخل قصد غربت در غرض، ایشون فهمن که دخل قصد غربت در غرض هم یه امر واقعی قابل جعل و تعبد نیست. ببینید شما دو تا غرض داشتید از استصحاب، استصحاب وجوب کردید، یا اینه که میخواید بگید قصد غربت تو متعلق وجوب عقص شده، این در واجب عقص شده، یا اینکه میخواید بگید دخیل در غرض است. نسبت به این که بگن در متعلق وجوب عقص شده، نسبت این میشه اصل مثبت. نسبت به این که قصد غربت تو غرض شارع دخیل بوده، اونجا میگن اصلا یه اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون جز امور واقعی است، حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی نیست. استصحاب باید ما یا حکم بوده باشه مستصحبمون، یا متعلق حکم شرعی بوده باشه. این که قصد غربت تو غرض مولا دخیلی یا نه، نه حکم شرعیه نه متعلق حکم شرعیه، اینا مبادی حکم بوده غلط. میخوام ببینیم تو مصلحت دخیل بوده یا نه، این یه امر واقعی قابل تعبد نیست. اونی که قابل تعبده حکم شارعه، یا دائره موضوع حکم شارعه. اما اگر بخوایم غرض رو که غرض امر خارجیه اون رو بیایم در نظر بگیریم، ببینیم این قصد غربت اون حصول تو اون غرض دخیل بوده یا نه، غرض یه امر واقعیه، امر تعبدی نیست. استصحاب تو امور تعبدی جاری میشه، استصحاب یا تو حکم جاری میشه یا تو چیزی که موضوع حکم بوده باشه. تو امور واقعیه که ما استصحاب جاری نمیکنیم، امور واقعی استصحاب جاری نمیشه، نسبت به اون اصلا تعبد معنا نداره. امور واقعیه الا اینکه یه چیزی حکم باشه یا موضوع حکم باشه. این هم از حرف دوم محقق اصفهانی. حرف سومشون، حرف سومشون خیلی دقیق داره. ایشون میفرمان که اگر غلطی شما از اینکه استصحاب رو جاری کردید و تعبد به بقای وجوب انجام دادین، تعبد کردید سامنه ایگون تعبد داشتید به بقای وجوب، اگر غرض شما اینه که میخواستید یه موضوعی برای حکم عقل درست کنید، چون عقل یه حکمی داره که اون حکم لزوم اطاعت مولاست، شما با این استصحابتون میخواستید غرض برای میخواستید یه موضوعی برای حکم عقل درست کنید که عقل بیاد چی بگه؟ بگه حالا که شما من استصحاب کردید، این وجوب رو استصحاب کردید، من اینجا موضوع پیدا میکنم، چون وجوب هست لزوم اطاعت تکلیف هست، لزوم اطاعت مولا هست، شما الان موضوع براش درست کردید، حکم عقل به لزوم اطاعت مولا تا اونجایی که غرض حاصل بشه و غرض ثابت بشه به نتیجه برسید، یه حکم به لزوم اطاعت. میفهمن بعد این حرف جا داره گفته بشه؟ محقق اصفهانی فقط دو تا یاد داره. ببینید نتیجه این حرف چیه؟ اگر کسی این حرفو بزنه میگه آقا من نمیخوام بگم که این واجب واجب تعبدیه، مثل اون حرف اول، نمیخوام بگم با استصحاب ثابت کردم که قصد امر یا اصطلاح قصد غربت در غرض شعار دخیره، اینم قابل تعبد نیست. دو تا حرفو نمیخوام بزنم، من میگم شما استصحاب وجوب رو بکن، تا استصحاب وجوب کردی عقل میاد میگه آقا لابده که شما این طاعت رو انجام بدی، لابده که طاعت رو انجام بدی، چون طاعت الان هست دیگه به گردن شما هست. ولی اون غسلی که انجام داده بودید بدون قصد قربت بود، الان عقل میاد میگه حالا چون این وجوب باقیه، من میگه باید دوباره این امر رو انجام بدی. عقل حکم میکنه، نمیخوام من چیزی رو ثابت کنم، نه دخالت قصد قربت رو در غرض، نه اخذ شدن قصد قربت در متعلق، هیچ کدوم از اینا رو کاری ندارم، فقط میخوام حکم عقل اینجا موضوع پیدا کنه. باز اینجا محقق اسپانی فهمن جا ایراد داره این حرف. اون ایراد چیه؟ میفهمن که حکم عقل به لزوم اطاعت تا جایی که غرض برای ما حاصل بشه، این حکم عقل در جایی که غرض منکشف بشه یا به حجت شرعیه یا به حجت عقلیه، ما تونسته باشیم این غرض رو ثابت کنیم. الان در فرض بحث شما اینجوره که شما قبلا یه امتثالی انجام دادید و غسل رو کردید، غسل میت رو بدون قصد قربت، احتمال حصول غرض رو میدید، درسته یا نه؟ احتمالش نمیدونیم، الان واقعا هم همینجوره. ما بریم ادله رو نگاه کنیم ممکنه گیج بشیم نفهمیم. بعضی فقها اومدن به ما گفتن اگر غسل میت رو دادید بدون قصد قربت همین کافیه، قصد قربت نمیخواد. حالا من انجام دادم، احتمال میدم غرض حاصل شده باشه، نمیدونم این واجب تعبدی بوده یا واجب توسلی بوده، احتمال اصول غرض هم میدم، پس احتمال داره غرض حاصل شده و ساقط شده دیگه، غرضی دیگه میخوام من تحصیل کنم. حالا استصحاب اومد گفتش که وجوب باقیه برای اینکه عقل بیاد حکم بکنه که لازم است اطاعت مولا کنی تا غرض مولا رو دوباره حاصل کنی. میگم این وقتیه که غرض مولا رو من با یه حجت شرعی ثابت کرده باشم که این غرض الان حاصل نشده، این غرض هنوز در جای خودش باقیه، یا با یه حجت عقلی اینو ثابت کنم. شما غرض مولا رو با استصحاب ثابت کردی، شما ثابت کردی که وجوب هست، خب این غرض مولا رو میخوای با استصحاب ثابت کنی که این غرض هست من باید برم تحصیلش بکنم. عقل موضوعش باید قطعی باشه، ببینید موضوع عقل مشکوک باشه فایده نداره. عقل اگر حکم کرد به لزوم اطاعت مولا برای حصول غرض، بعد این غرض رو بدونه الان ایفا نشده، استیفا نشده، تا بره استیفاش کنه، اما اینجا الان مشکوکه دید. موضوع حکم عقل توی این قاعده لزوم اطاعت مولا لیحصل الغرض، موضوع اینجا اینه که یک غلطی باشه که حاصل نشده، استیفا نشده، من نمیدونم جوری هست یا نه، احتمال داره استیفا شده باشه، واقعا غلط برای من مشکوکه. شما فقط استصحاب وجوب کردی، استصحاب وجوب نمیتونه ثابت بکنه که این غلط هنوز هست تا من عقلم حکم بکنه به این که لازم است اطاعت مولا رو کنی تا این غلط حاصل بشه. موضوع حکم عقل با تعبد که درست نمیشه، که تعبد شما رو وجوبه، نمیتونه بیاد بگه این غرضه الان حاصل نشده چون من وجوب استصحاب شدم پس غرضه من حاصل نشده، اینو نمیتونه بیاد بگه. میتونستن مرحوم اصفهانی تعبیر دیگه هم به کار ببرن، بگن که غرض قابل تعبد نیست که با تعبد ثابتش بکنیم، یا میتونستن این تعبیر رو به کار ببرن که استصحاب وجوب برای اثبات اینکه این غرضه هنوز حاصل نشده و هست امر اصل مثبته، همون تعبیر بالایی هم به کار ببرن، اون تعبیرهای بالاییشون هم هست. علی‌ای حال ما شک داریم تو این غرض، وقتی شک داریم حکم عقل به لزوم اطاعت لیحصل الغرض موضوعش برای ما هنوز محرز نشده، وقتی حکم عقل موضوعش محرز نشده عقل حکم نمی کنه، عقل جایی حکم میکنه که موضوعش محرز بود. چرا؟ نه مورد تا مورد فرق نمی‌کنه. ببین الان اینجا جایی بوده که عرضم بزرگتون که ما میخواییم حکم شارع رو استصحاب بکنیم، مردده بین وجوب تعبدی و توسلی هستیم، میخواییم استصحاب بکنیم، اگر بخواییم با استصحاب تعبدیت رو ثابت بکنیم گیر داریم. بفرمایید که مثلا تو بعضی از شبهات حکمیه مثل جایی که ما یه واجبی داشته باشیم، شک داشته باشیم در یه جزئی برای این واجب، اینجا جای استصحاب وجود نیست. تو اینجور موارد مثل اقل و اکثر ارتباطی، نه تو شرحه شبهات حکمیه. بفرمایید مرحوم اصفهانی در جایی که مثلا یک واجبی باشه که مرکب بوده باشه از اجزا، مثل اقل و اکثر ارتباطی، شک کنیم که یک چیزی جزئش هست یا نه، اینجا مرحوم اصفهانی قائلن که استصحاب جاری نمیشه که بگیم که آقا اگر این واجب رو شما انجام دادی بدون اون جزء تکلیفت ساقط نیست و وجوب هست. مرحوم اصفهانی قبول ندارد. راست هم میگن این استصحاب توی موارد اقل و اکثر ارتباطی نباید جاری بشه. اتفاقا ما توی اقل و اکثر ارتباطی چی قائل شدیم؟ براغت. مرحوم اصفهانی فهم اینجا مجرد براغت، مجرد استصحاب نیست. اقل و اکثر ارتباطی بنابر نظر مشهور مجرای براغته، نه مجرای استصحاب. بعضی هم که میان اینجا صحبت میکنن در اقل و اکثر ارتباطی معمولا استصحاب قائل نمیشن. اونا میان چی رو قائل میشن؟ معمولا اشتغال رو. اخباری مسلک باشن اشتغال قائل میشن. امثال محقق اصفهانی و اعاظم مشهور قائل به براءت، مشهور اصول قائل به براءت، مجرای استصحاب نیست. یعنی توی بعضی از شبهات حکمی که مثل اقل و اکثر ارتباط، یعنی واجب مرکب از اجزا باشه، شک کنیم که یه امر دیگه ای هم توی این غرض دخیل بوده و در این واجب ما هست جزءاً یا شرطاً، توی یه همچین مواردی مرحوم محقق اصفهانی خب غالب استصحاب نمیشن. میگن استصحاب اینجا مشکل داره، مثبت یا نسبت به غرض استصحاب جاری نمیشه، چون غرض امر تعبدی نیست، امر واقعیه. استصحاب غرض نمیتونه ثابت کنه، موضوع حکم عقلم اونم نمیتونه درست بکنه، چون عقل باید موضوعش محرز بشه. استصحاب وجوب نمیتونه بگه اون غرض حاصل نشده، ممکنه حاصل شده باشه، ممکنه به صورت توسط بدون قصد و قربت که انجام بدید حاصل بشه غرض، پس موضوع حکم عقل هم درست نمیشه. این سه تا حرف از محقق اصفهانی، این اشکالشون به اون فرض سوم. به فرض سوم یه اشکال دیگه ای هم دارن، اشکال دوم. این فرض سوم، مطلب سومشون چی بود؟ این بود که موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت لیحصل الغرض حاصل بشه. اشکال اولشون این شد که توی این مورد غرض اگر شما بخواید بگید ثابته، باید با تعبد ثابت بشه، بل فرض ثبوت ها، بلا ثابت نمیشه، چون اصل مثبته و غرض هم امر واقعیه، قابل جعل نیست. اما بر فرض هم که اینا رو بخوایم بگیم تو موضوع حکم عقل، باید ما یقین داشته باشیم موضوع حکم عقل با تعبد درست نمیشه. اینم حرف اشکال اول. اشکال دومشون می فهمن که اصلا بنابر مبنایی که ما در تفسیر و حجیت، این خیلی دقت کنید، این خیلی جا به دردتون میخوره. ببینید بحث حجیت یادتون باشه چند تا مبنا توش بود؟ تو حجیت اگه میگیم مثلا یه چیزی حجته، مثلا استصحاب حجت، خبر واحد حجت، یه سه چیزها رو میگیم حجت، اجماع حجت، سیره و غلایی حجت. حجت به چه معناست؟ یادتونه ببینید یه جا اماراتی که میگیم حجته، یه وقت به اصول عملیه رو میگیم حجته. حجیت چند تا مبنا توش بود؟ یه مبنا در حجیت طریقیت بود، درسته؟ مثلا تو حجیت خبر واحد بعضی قائل میشدن به طریقیت، گفتن حجت یعنی این طریقه. وقتی که قائل میشدن به طریقیت، اثبات واقع رو میکرد. به قول میرزا نعاینی طریقیت رو میگفت چی؟ میگفتش که تتمیم کشف. یادتونه مبنای تتمیم کشف میزای ناینو قائل بود به تتمیم کشف، یادتونه شما قبلا تو بحثو بود. یعنی حجیت میاد میگه کشف ناقص کشف تامه، حجیت میگه ظن شما علمه، کشف ناقص، ظن کشف ناقص بود، شک دیگه خیلی ناقص بود، اگر شک بود که دیگه زیادی ناقص بود، اگر ظن بود بازم ناقص بود. حجیت میاد میگه که این روایتی که شما دیدید صادر شده ولو ظنیه، اما تتمیم کشف، کشف ناقصش یعنی شد کشف تام، یعنی علم برام حاصل شد، لذا شما فتوا بدید، بگید میدونم حکم شارع اینه، اصلا نقل کنید بگید حکم شارع اینه، نیه مبناست حجیت. یه مبنای دیگه، اول بحث اصول صحبت این بحث و مبانی رو کردیم، یه مبنای دیگه این بود که حجت معنی منجزیت و معذریت باشه. من آخوند یه سر جا اینو قائل بود، یعنی حجت شدن به این اناس که سلام علیکم، حجت شدن یعنی که اگر واقعا حکم شرعی این بوده باشه، بر حکم شما حکم شرعی منجز شد، اگر این نبوده باشه شما عذر دارید. مثلا یه روایتی رسید گفتش که آقا مثلا این هم واجب نیست، گفت واجب نیست، شما عمل نکردی، گفتی حالا چه روایت رسیده بود واجب نیست، بعد معلوم شد که واجبه، شما میگی این روایت حجت بود، یعنی عذر منه، عذر منه. اگرم واقعا واجب بوده، اگرم به اصطلاح واجب بوده و شما انجام ندادی، میگی این عذر منه. توی سری موارد برای شما تنجیز میکنه، یعنی حجت میاد به شما چی میگه؟ میاد میگه که این حکمی رو که شما شک داری که هست یا نیست در حق شما منجز شده، اما نمیاد بگه که واقع همینه. برای همین اونایی که قائل میشن به حجیت به معنی منجزیت یه جاهایی گیر دارن. مثلا اگر در حجیت خبر واحد یه کسی قائل بشه که حجیت خبر واحد به معنی منجزیت و معذریت، اول علم اصول اونجا بار نوشتیم، لازمش چی پیش میاد؟ فتوا دادنشون گیر پیدا میکنه. یعنی آقای آخوند اگر قالب منجزیت و معذریت در باب خبر واحد شد، وقتی خبری دلالت کرد برای اینکه یک چیزی واجبه، نمیتونه بگه این واجب است. چرا؟ چون علم به وجود نداره، خبر از وجوب نمیتونه بگه، بعد بگه این منجز و وجوبه. اگر وجوبی داشته باشه منجز، اگر وجوبی داشته باشه منجزه. ببینید فقط همین میتونه، اگری کار نمیدونید که واجب است یا نه، شما وجوبو نمیتونی خبر بهش بدی، بعد بگه آقا اینجا منجز و وجوبه، اگر وجوب داشته باشه شما رو عقابت میکنن که چرا این کار انجام ندادی. اونجایی که میان میگن واجب نیست، این عدم وجوب یه نوع عذره، عذر برای شما این روایت میگه اگر اینجا واجبی بوده باشه شما عذر داری، عدم الوجوب اینجا تکلیف شما نداری، عذر داری برای تکلیف. اگر واقعا واجب بوده باشه شما میگی من نمیدونستم، حجت دارم، حجت یعنی عذر. اگر واقعا وجوب بوده باشه تو موارد وجوب که شما دارید مثلا حسب ظاهر فتوا به وجوب میدید، نباید فتوا به وجوب بدید، بگید که اگر واقعا اینجا وجوب بوده باشه این وجوب در حق شما منجزه، یعنی عقابتون میکنن، اگه نبوده باشه که هیچ، اما اگر بوده باشه در حق شما منجزه. فقط شما همین میتونید بگید، نمیتونید بگید من وجوب رو ثابت کردم. اینم یه مبنا بود. پس ما دو تا مبنا طریقیت، یکی تنجیز و تعذیریاتون. مبنای سوم جعل حکم مماثله. حتی مبنای چهارمی هم داریم، حالا اونو کار نهیم، جعل معدا به منزلت الواقع، که این مبنا تو جهت خبر یه تقائل هست. از کجا این مبنا نشأت گرفته؟ روایت شویارتونه شاید تو کتابات خوندین به خاطرتون باشه، ما عده یا انی فعنی یا عدیان، یادتونه این تعبیر رو، ما عده یا انی ببینید تنزیل معدا به منزلت الواقع، فعنی یا عدیان، این هم باز خیلی مبنای قویه با. تو بعضی جا به درد میخوره، تو بعضی جایی که دلیل داریم دلیل مطابق با این تعبیره، که انه معدای این خبر واقعه، فعنی یا عدیان، این که انه واقعه، این هم خوب مبناییه، روش فتوا شاید بتونید بدید، قوی تره از تنجیر و تعذیر. تنجیر و تعذیر خیلی سرش به هواست. اما مبنای جعل حکم محاصل هم بد نیست. مبنای جعل حکم محاصل هم که بوده باشه اینه که شما نمیگید اگر این وجود بوده باشد مثلا کشف ناقصتون شد، کشف تام، تتمیم کشف و طریقیت، نه نمیگید اگر باشد منجز است، نه میگید که ما مطابق معدای این روایت میگیم یه وجوبی جعل شده. اگر واقعا یه وجوب واقعی بوده باشه، یه وجوب ظاهری هم اینجا جعل شد، دو تا حکم شد. پس تو مسئله اگر این راست بوده باشه و اشتباه نبوده باشه حجت شما، شما دو تا حکم دارید، یه حکم واقعی دارید که خبر ندارید، نمیدونید، رای بهش ندارید، فعلا شکی هستید، یه حکم ظاهری براتون جعل شده، یعنی یه وجود واقعی نیست، ظاهریه، برای شما جعل شد. احکامی که خدا صادر کرده احکام واقعی است، من راه نداشتم بهش، حجیت خبر واحد باعث شد که من بگم که مطابق خبر یه وجوبی هست در اینجا. وقت میدونید چی میشه فایدهش؟ اگر ببینید ما مبنای تلقیت رو قبول داشتیم، بعد فهمیدیم که آقا این روایت، بعدم فهمیدیم که این روایت خلاصه متن واقع از روایاتی بود که حجت نبوده، ما اشتباه میکردیم، مثلا میخوام بگم، یا اینکه فهمیدیم کشف خلاف شد. خلاصه مورد کشف خلاف عرض میکنم، در مورد کشف خلاف معلوم میشه طریق ما اشتباه بود، طریق ما اشتباه بود، ما فکر میکردیم اینجا واقع رو کشف کردیم، کشفمون غلط بود، کشف خلاف شد دیگه، ما کشف ناقص رو فکر میکردیم کشف تامه. تو مبنای طریقیت ما هر چی داشتیم از دست میدیم، دست خالی میشیم، میگن آقا اون خیالی که کرده بودی اشتباه، خیال کردی کشف ناقص درسته، کشف تامه اصلا کشف باطله. اما بر مبنای جعل حکم مماثل شما چی میگید؟ میگید آقا اونی که من کشف کردم کشف واقع نمیخوام، یه حکم خدا برام جعل کرد و زمان حکم ظاهری کشف خلاف شد، من اشتباهی نکرده بودم، من طبق حکم الله عمل کردم، تو اصلا اجزا خیلی نفت درد بخوریم، من طبق حکم خدا عمل کردم، من خواهم حکم واقعی نبوده، نبوده خدا بر طبق مفاد اماره حکم جعل میکنه، این میشه جعل حکم مماثل. خیلی مبنا مبنایی که باید تو ادله بررسی بشه. ببینید این دونه دونه روایت حجت خبری که باز بعضیا دیدید که تا میرسه آقا یه دونه روایت ما حجت خبر ثابت کردیم دیگه، ولش کنید هی آیه و هی روایات و سیره و اینا، علت این که اینا رو باید بخونیم دلیل رو برای اینه که اولا حجت خبر ثقه رو میخواید ثابت کنید یا موثوق به رو، این یه بحث. ثانیا حجیتی که الان شما با دلیل ثابت میکنید کدوم حجیته؟ اون آیه قرآن ممکنه یه معنا برای حجیت رو ثابت کنه برای خبر واحد، سیره اغلا یه معنای دیگه رو ثابت کنه. سیره اغلا هستش که میگن سیره اغلا تو حجیت خبر واحد بهش استدلال میکردن، اون ممکنه یه معنای دیگه از حجیت رو بیاد ثابت کنه، یکیش ممکنه صرفا منجزیت بوده باشه، اما یه دلیل دیگه ای بر حجیت خبر واحد بوده باشه، اون تلقیت باشه، ممکنه از یه دلیل دیگه استفاده بشه، جهل معدا و منزلت الواقع، این معنا حجیت رو ثابت کنه، ممکنه یکیش جهل حکم مماثل رو ثابت کنه. حالا این مقدمه تو ذهن شما بوده باشه، این بحثی که اول اصول عرض کردیم بعدن هم مکرر تکرار میشه، حالا که این مبنا شد میفهمن استصحاب مرحوم اصفهانی فهم به نظر ما جهل حکم مماثل، یعنی یه حکم ظاهری برای شما میاد جعل میکنه، استصحاب جعل حکم مماثله، تعبد به بقاء وجوب به تعبیر مرحوم اصفهانی میفرمایند تعبد به بقاء وجوب کاشف است از تقیید غرض به قصد غربت، تو جایی که بقا بقاء شخص حکم بوده باشه، اما در بقای تعبدی که مقابله به جعل حکم مواصل بودیم باشیم، این بقای چیه؟ یه حکم آخره، نه اون بقای حکم قبلی، اون حکمی که یک غرضی داشت او تموم شد، او رو ما الان نمیخوایم با طریقیت ثابت کنیم که او هست، اونی که ما میخوایم بیایم ثابت بکنیم جعل حکم مواصله، جعل حکم مواصل یعنی بقای یک حکم دیگری، یا حالا بقا هم حتی تعبیر نکنیم، محقق اصفهانی تعبیر بقا کردن، جعل حکم دیگری، این کاری به اون حکم واقعی و غرض حکم واقعی نداره که بیاد بگه غرض حکم واقعی هست لذا عقل حکم میکنه که این غرض رو باید استیفا کنیم، نه، غرض حکم واقعی هنوزم مشکوکه. شارع چیکار کرد؟ فقط یه حکم ظاهری جعل کرد، اصلا اون غرض حکم واقعی مشکوکه و بر شک خودش باقی مونده. اگر ما مبنای طریقیت رو میگفتیم تو استصحاب، بعد فرض و استصحاب از امارات میدونستیم که بعضی از بزرگان استصحاب از امارات میدونن، اگر ما استصحاب رو از امارات میدونستیم، از ادله و جد استصحاب این استفاده میکردیم، میگفتیم کشف ناقص شد کشف تام، کشف تام که شد شما باید بگی میدونم، میگید میدونم این وجوده هست، میدونم که غلطشم پس هست، یعنی میگفتی خودم فرض کنید علم دارم، علم دارم که این وجوده هست، عرضش هم میدونم هست، تعبد دیگه نیست اینجا، کشف ناقص شده کشف تام. اونی که استصحاب رو ببینید، خیلی دقت کنید، اونی که استصحاب رو اماره میدونه چی میگه؟ میگه که استصحاب از امارات، اگر قائل شد به معنای طریقیت در استصحاب، معناش این میشه آقا کشف ناقص من کشف تام بوده، میگه من علم دارم، وقتی شما علم براتون حاصل بشه، علم براتون حاصل بشه، شاره بگه آقا بگو من علم دارم، هم فتوا میتونید بدید، هم میتونید خبر بدید از غرض شاره، همچون که خبر از حکم میتونید بدید، از غرضش هم شاره بدید. آقا غرض شاره است، شاره یه غرضی داره، اینجوری میتونید بیاید چلو. ببینید امارات نسبت به لوازمشون هم حجت بودن، یادتونه که امارات مثل استصحاب، نه استصحاب ما میگیم نسبت به لوازمش اصل مثبته، درسته نه؟ امارات نسبت به لوازمش چی اصل مثبته؟ نه، لوازمش ثابت میشه یا نمیشه؟ لوازم شرعی و عقلیه تو امارات، یعنی تو حجت خبر، خبر واحد اگر رسید لوازمش حجت میشه یا نمیشه؟ حجت میشه. تعبد نیست. تو استصحاب یادتون بوده باشه تو رسائل گفتن اصل مثبت لوازم عقلیه حجت نیست، لوازم حجت نمیشد، اما اگر اماره بود لوازم حجت میشد. شما خبر از لوازمش میدادید، خبر از خودش میدادید. استصحاب رو اگر اماره میگرفتیم، حرف این قائلین به اینکه حکم عقل موضوع پیدا کرد و میتونستیم به کرسی بشونیم، اما ما که استصحاب رو اماره ندونستیم، اصل عملی دونستیم، حجیتش هم از باب جعل حکم مماثل دونستیم. وقتی از باب جعل حکم مماثل دونستیم، ما نمیتونیم بیاییم بگیم اون غرض باقی است، ما میتونیم بگیم یه حکم جدیدی جعل شد، یه حکم جدیدی فقط جعل شد. غرض حکم شارعه که تو شک داشتیم اون چیه؟ میگه آقا اون دیگه التماسلاح شد، حکم توش مشکوک بودیم، غرضم نمیدونیم هست یا نیست، من فقط استصحاب میتونم بگم که این وجوب الان جعل شده به عنوان حکم ظاهری، حکم واقعی توش مشکوکم ثابت شده یا نه، غرضش هم توش مشکوکم. این معنای استصحاب. این ایراد دوم محقق انصافا، ایراد محقق سنی بسیار قوی بودش، بسیار قوی. بعضی از بزرگان ایراد گرفتن به مرحوم اصفهانی. یه ایراد اولش عرض بکنم، ایراد اولش اینه که این اشکالی که شما به استصحاب کردید مثل اینه که استصحاب ارکانش تموم بوده، شما میخواید بگید تو اینجا فایده نداره، مثلا اصل مثبته. مثلا ببینید یادتونه یه بحثی هستش قبلا تو اصول حتما خوندید، تو جاهای دیگه هم خوندید، اگر یک چیزی مختزیش تمام باشه مانع پیدا بکنه، شما میتونید ایراد بگیرید، بگید آقا این مانع داره، اما اگر اصل مختزیش درست نشده میشه بگید آقا مانع داره. بهتون برمیگردن میگن آقا این اصل مختزیش درست نشده، شما داریم میگی مانع داره. بگید مثلا فرض کنید که چراغدونیه، وجود این نفت تو این چراغ نفتی این مختزیه برای اینکه این آتیش بگیره. مثلا فرض بفرمایید شرطش هم تو مسائل نمیخوام مناقشه کنیم، فرض بفرمایید اینجوری که میگن این کبریت، این شعله‌ای هم که میاد کنار اینجا، اینم شرطشه، مانعش میشه باد میشه که بعد اینو خاموش کنه. میگن آقا چراغ نفت نداره، شما هم کبریت نداشتی، بعد میگیم چرا چراغ الان روشن نیست؟ میگن چون باد میاد. یا آخه این چه نوع حرف زدن؟ شما باید بگید چون چراغ نفت نداره، چون نه اینکه چون باد داره میاد، مگه نفت داره شما روشنش کرده بودی که حالا مانع پیش اومده که میگی باد خاموشش میکنه؟ چون باد میاد چرا روشن نیست؟ شما باید بگید آقا نفت نداریم، چطوری چراغ روشن بشه؟ کبریت نداریم، چجوری؟ اول رتبه مختزیه، بعد رتبه شرطه، بعد رتبه عدم المانع. وقتی مختزی تمام بود، شرط هم محقق شد، این معلول در اثر وجود مانع محقق نشد، شما میگید عدم المانع. اینجا ما عدم المانع نداشتیم، مانع پیش اومد، اما وقتی مقتضی نداریم شما میگید مانع پیش اومد، ببخشید مانع پیش اومد، چون مقتضیش وجود نداشت. اینجا هم همینجوره. بعضی از بزرگان و اساتید ایراد گرفتن به محقق اصفهانی، گفتن اشکالایی که شما کردید همش از قبیل اینه که میگید آقا مانع داره استصحاب، نسبت به اینجا اصل مثبته، نسبت به غرض واقعی تعبد فایده نداره. ایشون فهمن اصلا این استصحابی که شما خواستی جاری بکنی، این استصحاب ارکانش تمام نیست، اصلا این استصحاب ارکانش تمام نیست که شما استصحاب جاری کنید. چیشی شما میگید که استصحاب مثلا اینجا اصل مثبت است، این استصحاب نمیتونه جاری بشه. حالا بیان این که چرا نمیتونه جاری بشه الان میاد، من فعلا اصل اشکالو بگم، بیان این که چرا استصحاب ارکانش تمام نشده اینو باید الان عرض میکنم، به عنوان بیان دوم برای عدم جریان استصحابه. این بیان اول از محقق اصفهانی بود، بیان دوم صفحه بعد میاد. این بیان دوم مال بعضی از ساتین است که اینا فهمن استصحاب ارکانش اصلا تمام نیست که شما خود استصحاب جاری کنید. پس بنابراین محقق سوانی فهمن که شما اصلا از اساس اومدید تو استصحاب که این اصل مثبته و اومدید تو استصحاب اشکال کردید، گفتید که نسبت به غرض مثلا فرض بفرمایید که غرض اصلا با استصحاب ثابت نمیشه چون غرض امر واقعی تعبدی نیست و موضوع حکم عقل رو نمیتونه درست بکنه، این اشکالات رو کردید اینا اصلا باید بگید استصحاب جاری نمیشه. این اشکال این بزرگوار رو وارد نیست به محقق اصفهانی اصل این بیانشون. چرا؟ چون محقق اصفهانی یک کلمه فرمودن که من اول بحث عرض کردم. چی فرمودن؟ فرمودن احسن علا فرض امکان اصله. اینو ایشون توجه نکردن که محقق اصفهانی فرمودن علا فرض امکان اصله، این استصحاب علا فرض امکان اصله. محقق اصفهانی میخوان بگن مقتضی داره، میفهمن اگر اصلش جاری میشد و شما قبول داشتی فایده در اینجا نداشت، بر فرض امکان اصلش. اینو برای همین عرض کردن. این از اینجا اشکال دومی کردن به مرحوم محقق اصفهانی که حالا میخوایم باشه برای فردا.